بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله وسلم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. با توجه به فرصت پیش آمده برای تبلیغ دوستان در دهه فجر، دهه مبارکه فجر، و فاصله گرفتن از بحث هامون، یک مرور اجمالی فهرستوار بر مهمترین محورهایی که داشتیم تا کنون خواهیم داشت. یکی این که محور اول مجموعه از تعاریف بود تا ما بفهمیم که یا یک توافق نظری و فهم مشترکی پیدا کنیم درباره این عنوان بحثمون که فقه نظام تشکیل خانواده. و سبک کار ما هم این بود که کلیه این واژه ها را به تنهایی و بعد مجموع این واژه ها را در یک منظومه فکری که نشان بده مقصود ما از فقه نظام یا نظام فقه خانواده این است که ما دنبال یک منظومه فقهی هستیم که در خصوص تشکیل خانواده که اولین مرحله یا اولین گام برای تحقق خانواده اسلامی است. خب در اینجا حالا این را از قرآن کشف کنیم، از روایات یا از قرآن و حدیث، این بحث دیگری است که هنوز ما وارد اون نشدیم. فقط اشاره میتونیم الان بکنیم که در قرآن کریم مقدار متنابهی از آیات درباره تنظیم این روابط زوجین و تشکیل خانواده و مدیریت خانواده و انحلال خانواده وجود داره. اگر کسی بخواد وارد خود آیات قرآن کریم بشه، چیزی در حدود 200 آیه میتونه از قرآن کریم به دست بیاره که در زمینه خانواده مطلب برای ارائه داره. نمونش هم این کتابی که از عزیزان زیر نظرم گروه فقه خانواده تحت عنوان فقه و نظام الاسره فی القرآن کریم گرد آوری کرده و یک منظومه از احکام تشکیل، مدیریت و انحلال خانواده ارائه کرده. یعنی احتیاج به اون استنباط خیلی خاصی که در نظریه شهید صدر یا در شیوه شهید صدر، شیوه استنطاقی که اشاره کردیم که موضوعاتی که در قرآن صریحا نیامده در با روش شهید صد قابل استفاده است از قرآن. حالا این بحث خانواده در اون حد نیست که یعنی با مثل به قول گفتنی ها بخواییم با سوزن کوه بکنیم، اینجور نیست. نه، آیات فراوانی ما داریم، چیزی در حدود 200 آیه در این کتاب گرد آوری شده. شاهدش این است که کتب آیات الاحکام در مباحث نکاح و طلاق و نفقه و احکام اولاد و رضا و همینطور وصیت و مسائل مربوط به سامان دادن یک خانواده اسلامی آیات متنابهی جمع شده، البته شاید 200 آیه نباشه، ولی چون اینجا ما نگاه نظاممند داشتیم توانستیم آیات بیشتری را مورد استفاده قرار بدیم. فقه و نظام الاسره فی القرآن الکریم، غدیر حمودی، اولین پایان نامه ای که در این گروه فقه خانواده به عمل اومد و پایه کارمون یا بیس کارمون را بر اساس اون تشکیل دادیم. کتاب میتونیم فایلش خدمتون تقدیم. چاپ شده در لبنان، در بیروت چاپش کردیم و الان هم درسنامه شده در سطح سه المصطفى تدریس میشه در دانشگاه مجازی. خب اونی که الان هم دنبالش هستیم فحص قرآنی محض نیست، میگیم فقه نظام تشکیل خانواده در اسلام. خب معناش این است که ما به غیر از قرآن هم باید به روایات رجوع کنیم، چون منابع تشریعی ما در کنار قرآن روایات نبوی و اهل بیت علیهم السلام است. با رجوع به این روایات ما میبینیم الان چندین مؤسسه این روایات را به صورت منظومه این چیدن در کنار هم در یک موسوعه 14 جلدی دارالحدیث از آقای ری شهری راجع به حکمت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی احادیث حکیمانه پیامبر، یک بخش اصلا مخصوص خانواده است. حتی کتابی در خصوص تحکیم خانواده که منظومه رو تشکیل میده از احادیث ارائه دادن. خب
اون تماشیه موضوع خانواده یکی از تحکیم خانواده
یکی از عناوینه راجع به خانواده، کودک، جوان، نوجوان، یعنی مباحث خانواده، تربیت خانواده، روایات فراوانی را از فقط از پیامبر صلی الله علیه و آله جمع کرده که چیزی در دوستان در یک جلد کتاب میشه احادیث.
اونجا منظورت
هم نوجوان، کودک، اینا ببینید تو این تو مجموع توی اون منظومه پیامبر اومده. حالا شاید حکمتنامه جوان اوسعه، یعنی بعد اومدن توسعه دادن، ولی در خصوص موسوعه نبوی، حالا یه اسم خاصی داره، موسوعه حکمت‌های نبوی، یه چیز اینجوری که حالا بحث حکمت، یعنی احادیث را به صورت حکمتنامه ایشون در آورده. روایات اهل بیت علیهم السلام در خصوص مباحث خانواده را شما در کتاب جامع احادیث شیعه، در وسائل شیعه، در چندین جلد میبینید، یعنی جلدهای نکاح و طلاق و وصایا و احکام دیگر، یعنی میبینید که منصوص و صریح، احتیاج به اون استنباط سطح بالا هم نداره، یعنی متون روایات اومده و شارح احکام الهی است. خب بده این نوع از استنباط را ما میتونیم اینجوری نامگذاری کنیم، استنباط و نص، یعنی استنباط در حدود در چارچوب اون متن و نصی که در آیات یا روایات اومده. یه استنباط سطح بالاتر هست که از اون ریزکاری ها، از اون لوازم، از اون دلالت های التزامیه، از اون دلالت های تزامونیه شما مطالب ریز دیگری را به دست بیارید، یا تطبیقات و مصادیق برای شما مطرح بشه، که یک معنای استنباط هم همینه که فروع را به اصول شما برگردونید و احکام فروع جدید و مسائل مستحدثه را از اصول مطرح شده در کتاب و سنت به دست بیارید، تطبیق کن، تطبیق شما یا پیدا کردن مصادیق این کلیات کار یک فقیه جامع شرائطه. خب این معنا از استنباط در حقیقت اینجا سه مرتبه یا سه نوع استنباط ما تونستیم تصویر کنیم. من توی همین تعبیر کوتاهی که داشتم، ما یه مرحله از استنباط متون آیات و روایات را بازخوانی کنیم و آنچه که در آیه و روایت اومده همون را عرضه کنیم، همونطور که فقهای سلف ما، سلف صالح ما، فقه مأثور نوشتن، فقه روایی، یعنی متون آیات و روایات را ازش رساله عملیه در آوردن. این یه مرتبه از استنباط که این اولین مرتبه از استنباط، یعنی فهم صحیح یه متن و عرضه اون مد حتی به تعبیر خود امام علیه السلام یا به تعبیر قرآن کریم
با اشاره مستقیم.
بله، یعنی این دیگه قدرت تشخیص باید داشته باشه فقیه که این مد این حکم را دارد و دارد این حکم را عرضه میکنه، الزام یا صحت این عقد یا بطلان این عقد. وقتی که میاد از اوفو بالعقود مثلا در جایی میاره، همین تعبیر رو میاره، یا مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بخواد بگه این معامله باطله، همین آیه رو اونجا میاره نشون میده، میگه این مصداق این قاعده کلیه. خب این یه مرحله از استنباط یعنی اجتهادی است که در این اجتهاد قدرت فهم این متن و کاربرد این متن و مصداق این متن را میتونه تشخیص بده. این اولین مرتبه از استنباط. مرتبه دوم از استنباط این است که این کلیات را بر مصادیق جدیدی که در روایات و آیات نیامده ولی به مرور زمان مسائل مستحدثه ای برای ما پیش میاد، بتونه حکم این مسئله مستحدثه از همین آیات و روایات در بیاره. خب شهید صد یه مرحله بالاتر و فراتر را اشاره داشتن که شما نظریه و نظام را میتونید از آیات و روایات به دست بیارید، هرچند که شما در بادیه نظر یا در ابتدای مطالعهتون در آیات و روایات نظمی نبینید در این آیات و روایات و احساس کنید یه نوع پراکندگویی در این آیات و روایات اومده، ولی شما با یک روش علمی با موضوع شناسی و طرح سوال شما بیایید سراغ موضوع مورد بحث، مثلا در مورد ما تشکیل خانواده یا نظام تشکیل خانواده یا فقه نظام تشکیل خانواده، این فقه نظام که چگونگی تشکیل خانواده را میخواد به ما بده، این را شما از مجموعه آیات و روایات در بیارید در کنار هم بذارید و پیوند فنی این مطالب و محتوای آیات و روایات را به صورت یه منظومه ارائه بدید. این میشه استنباط فقه نظام یا استنباط یک نظام فقهی در خصوص فقه خانواده مثلا.
این میتونه یه روش علمی باشه؟
بله، روش علمی دیگه. حالا ما یک سال بحث کردیم درباره همین که این روش علمی یا علمی نیست، چقدر علم آوره، اشکالاتی که داره چیه، بهش مطرح شده این اشکالات و بعد پاسخ این اشکالات. آیه نوری هم یک پایان نامه‌ای در این خصوص نوشتن تحت عنوان منهج استنتاقی شهید صد، پایان نامه سطح 3 شون است و دفاع شد، کل این روش درش اومده مطرح شده و ادله این روش و اشکالات و پاسخ ها.
اما این روششون توضیح
ندادن. بله، حالا چون دیگه حالا بحث چون بحث فقهیه اون بحث بحث اصولی بود
در بحث رو دو تا فهم می‌کنیم. سوال از چگونگی؟
بله،
از نظام.
بله
همین. اما این چی؟
بله، حالا پاسخ چیه؟ پاسخ این دو سوال چگونه میتونیم بهش برسیم؟ الان امروز جوابم اینه که این پاسخ را در چند سطح میشه بهش رسید. سطح اول ممکنه پاسخ سوال چرایی یا چیستی و چرایی شما در یه آیه در روایت صریحاً بدونید، بیاد در یه آیه روایت. همینطور چگونگی شما مثلا راجع به یه منظومه از احکام، الان نمونه داریم، شما در سوره اسراء در سوره انعام میبینید قرآن منظومه از احکام را در کنار هم راجع مثلا به نظام اطعمه و اشربه، شما خوردنی ها و آشامیدنی ها، قرآن میاد 7-10 آیه را در کنار هم برای شما مطرح میکنه که میگه چی حلاله چی حرامه، یه منظومه به شما میده. خب این صریحا اومده دیگه، احتیاج به استنباط خاص نداره، این همین متن را شما متوجه بشه.
یه تعداد اشاره میده.
بله،
شما میگید منظومه.
حالا منظومه که میگیم یعنی
منظومه
و
نخورید اون رو نخورید اون رو نخورید
وقتی اینا رو شما در کنار هم میبینید، میبینید یه نظام خاصی بر اینا حاکمه.
که این اول کار باید اثبات کنیم.
حالا در مقام تبیینیم، نه در مقام اثبات. داریم میگیم الان این چیزها وجود داره، کی و کجا و چگونه اون بحث دیگه است. داریم میگیم سه تا سطح از استنباط. ما این مقدمه است برای اینکه این فقه نظام خانوادگی که میخواییم کار کنیم و فقه تشکیل، میخواییم بگیم چه سطح از سطوح استنباط الان لازمه. آیا ما در همه مسائل باید روش استنطاقی شهید صدر به کار بگیریم یا نه ما الان منظومهی میتونیم در سه سطح کتاب بنویسیم، سه سطح کتاب اجتهادی برای آموزش فقه نظام خانواده. سطح اول آنچه که در متون آیات و روایات اومده و به سادگی و به راحتی، فقط شما عربی بلد باشید، یعنی معانی مفردات و معانی جمله ها را متوجه باشید، یه منظومه از اینها میشه در اختیار متربی قرار داد. این اولین سطح از آموزش.
هم بس ببینید مجموعه، نگید منظومه. آقا اینا رو ببین، این تازه اول اثبات نکردیم، یعنی الان میخواد تو گردن آن منظومه نیست برماید مجموعه. بله فرق مجموعه با منظومه.
بله قبول قبول، مجموعه با منظومه فرق میکنن. من دو تا ادعا دارم میکنم.
منظومه نگم، هنون منظومه
نیست. منظومه برسیم اشکال رو درم
بدیم. آقا این رو فرق
میگیرم
باشه، ما الان در مقام تبیینیم، هنوز اثبات نکردیم، داریم میگیم روش. ما میگیم این روش در سه ساعت، سه روش، و این سه روش سه تا خروجی داره. خروجی های اینها اضافه بر این که مجموعه است، مدعی میشیم دیگه، اثبات با ما، ادعا میکنیم که این مجموعه ها منظومه هستن. دو تا ادعا داریم. طلب شما اون کتابی هم که اداره دادیم خدمتون، شما فهرست اون کتابی میبینید، میبینید یه منظومه است. فهرست مطالبه که نگاه کنید، منظومه به اون معنی که حالا بعداً با توضیح میدیم. گفتیم نظام یعنی چی؟ نظام یعنی چگونگی را بگه و صفر تا صد این چگونگی را تبیین کنه. میگه از کجا شروع میکنید و به کجا خط پیدا میکنه و در هر مرحله ای چه کار باید بکنید. یعنی شما را بلا تکلیف نگذارد. اگر چنین چیزی را ما در آیات و روایات دیدیم، معلوم میشه منظومه داریم. خب
یعنی کتاب
باز بخونم، کتاب من لا یحضره الفقیه. بله از همون ردیش استنباط اولیه. بله بله احسنتم. من لا یحضره الفقیه
احکام قرآن کلن،
احکام قرآن عموما همین جوریه. من البته احکام قرآن هم درجات دارن، این کتاب های موجود فقه القرآن یا آیات الاحکام یا احکام قرآن، اینا هم در استنباط هاشون مراتبی را ارائه دادن. خب حالا من عرضم این است که بله سطح اول، سطح اول اکتفا به متون آیات و روایات و چیدن اینها به صورت یک منظومه، این دیگه کار فقیهه. فقیهی که عارف به احکام و حدود و صغور این احکام است، اینکه این احکام چه حکمی به چه حکمی ارتباط داره و چه حکمی در کنار چه حکمی باید قرار بگیره، و مثلا احکام رضا و احکام نفقه و بحث قیم بودن مرد در خانه نسبت به خانوادهش، نسبت به همسر و فرزندان، و بعد ارتباط اون با مهریه، ارتباط اون با صحت و سلامت عقد، اگر عقد صحیح بود اقتضاعاتش چیه، اگر عقد باطل بود باز آیا آثاری بر او مترتب میشه یا نه، در مواردی ممکنه شرطی بیاد عقد را فاسد نکنه یا عقد را فاسد کنه اما میبینیم که الزاماتی پشت سر داره. اینا را فقیه باید بدونه و توضیح بده. حالا اگر اینا را از آیات و روایات در آورد و تبیین کرد و در کنار هم به صورت یه منظومه اینا را چید، پس معلوم میشه وجود داره و داره کشف میکنه این نظام رو، و در کشف این نظام احتیاج به اون سطح بالای علمی نداره، همینقدر که این متون رو خوب بفهم. این یه سطح بود از استنباط. یه سطح بالاتر از استنباط این که بیاد در مسائل مستحدثه از آیات و روایات بهره بگیره، یعنی قدرت تطبیق اصول بر فروع داشته باشه. و این یه معنای مهم استنباط همینه، یعنی به کسی مجتهد میگن معمولا این معنای متوسط استنباط، که این قدرت ارجاع فروع به اصول و استناد به اصول در بیان حکم فروع رو داشته باشه، که اینجا احتیاج به عملیات فراتر از آشنایی با متون داره. چرا؟ چون اینجا در مواردی احتیاج به حق و اصلاح، اگه تعبیر بخوایم دقیق تر کنیم باید بگیم در موارد تعارض نصوص یا تعادل و تراجیح اونجا باید قدرت ترجیح داشته باشه، یا اگر در موارد تزاحم پیش بیاد اونجا اهم و مهم باید تشخیص بده. اینجاست که یه پیچیدگی بالاتری از فهم متن خواهد داشت، یا در تطبیق یک مورد ممکنه ظرافت خاصی باید به خرج بده که ببینه این مورد پیش آمده مصداق کدام یک از قواعد کلیست. یه سطح سوم از آموزش، یه سطح سوم از ارائه احکام منظومه این شاید صد در مثل نظام اقتصادی، در مثل نظام اجتماعی ارائه طریق کرد نمودن، فرمودن درسته ما این نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی رو در قرآن یک جا نمی‌بینیم، ولی اگر ما تعریف دقیقی از نظام اقتصادی داشته باشیم و سؤال‌های روشنی از این نظام برای ما مطرح بشه و با این سؤال‌ها بیاییم به سراغ متونمون، میتونیم پاسخ بگیریم و این پاسخی که به ما داده میشه یا ما میگیریم، ایشون فرمود استنتاق میکنیم نصوص را، یعنی اونا را به نطق میکشیم. وقتی این نصوص را به نطق کشیدیم میبینیم جوابهایی که از این نصوص ما میگیریم یه نظام اقتصادی در اختیار ما میذاره. نمونه در نظام اقتصادی، چون تخصص بعضی از معاصرین حاضر در جلسه است، مثلا میفرماید آقا در نظام اقتصادی شما دنبال چی باید باشید؟ دنبال منابع ثروت، منابع درآمد، دنبال نحوه توزیع این منابع در جامعه، دنبال مصرف و نحوه مصرف، دنبال مثلا ارتقاء ثروت و بالا بردن این ثروت اقتصادی کشور یا یه جامعه. خب اینا راهکار داره دیگه، اینا به نظام مربوطه، چون شما میگید چگونه به بعد اقتصاد، به نیازهای اقتصادی یک جامعه ما باید پاسخ بدیم، چگونه باید پاسخ بدیم، چه احکامی و قوانینی باید اینجا وجود داشته باشه تا اینکه به ما بگوید از کجا ثروت را بگیریم، کجا این ثروت را ما مصرف کنیم، چگونه مصرف کنیم و به چه مثلا آثار و نتایجی بتوانیم این امکانات اقتصادی یا بگیم مادی را برسونیم. خب یه سیکل کاری از صفر تا صد، از منابع درآمد و ثروت تا بعد از هزینه.
یعنی
ما در این نه میگم دین در این زمینه چون مربوط به رفتار ما انسان هاست، به رفتار جامعه است، رفتار افراده، دین در این زمینه میگه چون من همه نیازها رو دور تأمین میکنم، پس من متعهد این خواهم بود که بگویم از چه منابعی برای درآمد و کسب ثروت تو مجازی حرکت کنی، بری اونجا بهره برداری کنی، چگونه با این منابع درآمد شما برخورد کنی، از اینها به تولید برسی و از تولید به ثروت برسی و بعد این ثروت را کجا باید هزینه کنی و چگونه هزینه کنی. لذا میاد رهنمود میده حتی در زمینه مسائل ریز مصرف، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یه قاعده کلی اعتدال را به شما به عنوان حکم کلی، حرمت اسراف و تبذیر مثلا، و حرمت تقتیر و بخل ورزیدن رو مثلا به شما دو تا رهنمود میده، بعد نمونه هایی میده برای اون مصرف معتدل به شما، به شما فرد یا به شما جامعه. بعد میگه خیلی خوب این ثروت زیاد بود، من میتونم ادخار کنم، میتونم اکتناز کنم، یا این ثروت باید در حال تداول و در حال چرخش باشه. خب طلعه آصفی نیجی نوشتن مثلا نظام تداول الثروه یا تداول الثروه فی الاسلام، چگونه چرا و چگونه باید ثروت از نگاه یک دینی که به نام دین جامع برای نیازهای انسان باشه، چگونه این ثروت باید در چه چرخشی باشه. خب یا نظام الاقتصادی شهید صدر نوشتن در جلد دوم اقتصادونا، میفرماید از عناصر عوامل انتاج تا عوامل تا مصرف و بهره برداری و ما بعد اون، کلیه مراحل یعنی از صفر تا صد این حرکت این ثروت در جامعه دربارش به شما قانون میده. این قانون ها در کنار هم که میذارید، شما پاسخ سوالات اقتصادی خودتون رو در نظام اقتصادی، پاسخ سوالات مربوط به نظام اقتصادی رو شما خواهید یافت، هرچند که اینها متفرقه بودن در آیات روایت یا احتیاج به استنتاق داشته. پس شما به نظام رسیدید، به یک نظام اقتصادی رسیدید.
آقا این حکمی به نظر من شما حکمی یعنی چی؟ اگر واقعا اینطوری هست سر زمان پیغمبر این نداده ایست کار پیغمبر نیومد تفلت کنه میگه شما کشاورزی میخواید بکنید چگونه کشاورزی کنید،
حالا این بحث
میخواید معادن استخراج کنید چگونه معادن،
حالا این بحث
اینه نداره پیغمبر نداره هیچ کنه.
آقای حاج آقای احمدی عجله نفرمایید، اینا رو جواب داده شهید صدر که چیه پیامبر در چی دخالت کرده و در چی دخالت نکرده. ما بینه ببینید مسائلی هست که به قول
اینه باید مشخص بکنیم دیگه، حکم چیه؟ حکم خدا یا حکم چگونگی تولید این فرایند استفاده؟
حالا علل مبنا آقای
اینا هم از همین هست،
علل مبنا اجازه بدید، اگر اومده، اگر اسلام اومده برای شما رهنمود قانونی یعنی قانون برای شما گذاشته که آقا ثروت رو از کجا به دست بیار، چگونه باش تعامل کن، چگونه هزینه کن و به چه اهدافی باید در این ثروتی که در اختیار شما باشه برسید، اگر این کار را کرده انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، به شما رهنمود عملی داده یعنی رفتار شما را داره برنامه ریزی میکنه. خب پس به من یک منظومه از احکام داده، حالا در یه جاهایی مرا آزاد گذاشته، نگفته آقا شما در اینجا با مثلا از باب نمونه اگر بناست در یه موردی فرض کنید در تکثیر درخت خرما شما چه کار باید بکنید، دخالت نکرده ولی گفته شما آیا می توانی از این معادن از منابع طبیعی استفاده کنی؟ قلمرو استفاده کم و کیف استفاده را من برای شما برنامه ریزی کردم، این حکم دیگه حکم الهیه. در مواردی که هم سکوت کرده گفته در موارد سکوت تو مجازی به هر روش علمی، فقط لا ضرر و لا ضرار، نه ضرر به خودت میزنی نه به جامعه نه به طبیعت با حفظ نمیدونم اون
اونو گفته من نمیدانم، اونو گفته من نمیدانم، ولی در کلیت اینطوری باشه لا ضرر و لا ضرار، اما چی ضرر میده من نمیدونم. برو ببین اون وقت
خدا بیان
آره مثلا شما منظورتون شده که قرآن یک ظرف نامحدود، ما یک شیوه داریم اینکه ما مظروف ها رو آماده بکنیم، یعنی مظروف ها یعنی چیزایی که ما خودمون نیاز داریم آماده بشناسیم نیازمند خودمون رو اونو مطابقت بدیم با قرآن، اون خودش میشه یه مظروف دیگه، مظروف خودمون
وقتی قرآن آمده برای کل زندگی شما رهنمود یعنی حکم داده و در این حکم به گونه عمل کرده که تمام نیازهای شما را جواب داده و گفته هر جا من سکوت کردم دخالت نکردم، شما اونجا مجازید و مباح برای شما که به هر شکلی که دوست داری عمل کن، به شرطی که این چارچوبی که برای شما تعیین کردم حلال و حرام خدا را به تعبیر صریح پیامبر فرمود، هر نیازی دارید تا روز قیامت من برای شما تأمین کردم، حلال و حرام خدا را تا روز قیامت، حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، این حلال و حرام ها را ملاحظه کنید و شما برید زندگی کنید در و اون وقتی ما حلال و حرام ها را بس ما اینجاست حلال و حرام های خدا را در بعد اقتصادی میبینیم، میبینیم یه منظوم است، حلال و حرام های الهی را در مباحث سیاسی میبینیم یه نظام سیاسی در میاد ازش، حلال و حرام الهی را در مباحث علمی میبینیم میگیم یه نظام تعلیمی آموزشی تربیتی در اختیار ما قرار داده. وقتی اینها را شما ملاحظه میکنید شما کشف میکنید که یک نظام جامعی وجود داره که شما از سرگردانی میاد بیرون، یعنی در جاهایی هم که حرف نزده تعیین نکرده چارچوب داده، چارچوب کلان داده و به شما رهنمود کلی داده و اختیار شما دارید که چگونه عمل کنید.
حالا فقط سوال نیست بیشتر شبهه اینه که چرا ما فکر میکنیم که باید حتما این نظام ها رو توی یک صفحه دو صفحه سه صفحه منظم میام.
بله.
بعد ما میرسیم ازش
حالا این سوالی است. سوالی است.
مثلا چرا هندونه مثلا با هسته یا برمان
این سوالی است که قرآن چرا خودش فرموده ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمه، ما با آگاهی این کار کردیم، ما بر اساس علم ما این آیات را این چنین چینش دادیم، خب کتاب احکمت آیاته ثم فصلت یا والقرآن الحکیم، یعنی میگه وقتی حکمت باشد یعنی هر چیزی در جای خود قرار گرفته. با توجه به این که قرآن میگه من حکیمانه سخن میگویم و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که به حکمت برسد دسترسی پیدا کند خیر بسیار زیادی به دست او آمده. خب قرآن درباره خودش چنین میگوید، لذا این وظیفه ماست که بریم تنکاش کنیم که ببینیم خیلی خوب چرا این چنین احکام را عرضه کرده، ظاهرا متفرقه، ظاهرا بخش بخش، ظاهرا، ولی باز همین قرآن فرموده لآیات لأولی الالباب، گفته شما عقل داری تعقل کنید، این آیات برای شما عاقله، یعنی شما از عقلت استفاده کن بیا و باید معقول باشه اینها برای شما، لآیات لأولی الالباب، اگر معقول نباشه چگونه آیه میشه برای اول الالباب. وقتی معقول شد پس شما از این گنج عقل باید بهره برداری کنید در فهم و درک این که اینها معقوله یا معقول نیست، اینها نظم داره هماهنگن یا هماهنگ نیستن. پس شما در حقیقت به دعوت قرآن یا به رهنمود قرآن دارید دعوت میشوید به سمت تعقل، لآیات لقوم یتفکرون، میفرماید برای کسی که فکر میکنه، لقوم یعلمون، چون میخوای به دانش و به علم برسی من این آیات رو در اختیار تو قرار دادم، یعنی این آیات برای شما علم آوره، این آیات فکر شما را به حرکت در میاره و شما وقتی فکر میکنی فکر شما از هر فکر حرکت از مجهول به معلوم یا از معلوم به مجهول، یعنی شما معلومات خودتون را طوری نظم و چینش میدید که جواب یک مجهول را به دست بیارید، یعنی به علم میرسید دوباره. بنابراین وقتی فرمود لآیات لقوم یعلمون، لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون یا لعلکم تعقلون یا لآیات لأولی الالباب، داره مخاطب خودش را قرآن انسان عاقل داره قرار میده، انسان عاقل یعنی تعقل میکنه، تعقل میکنه، در تعقل در نظام تعقل اونجا سنجیدن و هماهنگی به دست میاد و کشف میشه که اینا با هم ضدن یا اینها با هم مختلفن، اینا با هم تناقض دارن یا اینا با هم هماهنگن، یعنی شما وقتی که احکام را دیدید و اینها را در کنار هم قرار دیدید، به راحتی می توانید نظم داشتن یا بی نظم بودن اینها را بدانید. ممکنه اینها به طور متفرق، مثال می زنیم، شما یک کارخانه ای دارید، مواد اولیه میاد، این مواد اولیه متنوعه، ولی وقتی وارد این کارخانه میشن هر ماده ای سر جای خودش میره. خب یعنی نظم پیدا میکنه. دقیقا مثل غذایی که میخوریم، این غذا از مواد ترکیب شده، وقتی ما غذا میخوریم این مواد اولیه غذای ما میره تقسیم میشه روی اون نظام بدن ما، روی برای چشم ما، برای بینی ما، برای دست ما، برای عضروف ما، برای گوش ما، برای همه این قسمت های بدن، اون جیره شون میرسه به نوعی که بدون اگر افراط و تفریط بشه یا نه بی نظمی باشه، به تعبیر شهید مطهری این میشه که مثلا ممکنه یک کسی غذایی بخوره فقط بینیش بزرگ بشه، به بقیه اجزاء بدنش این غذا نرسه. چه میشه؟ میشه یک موجود ناهماهنگ. درسته؟ اما این که شما غذا میخورید بعد میره تقسیم میشه، معلومشه این نظامی اینجا وجود داره، داره حکومت میکنه بر غذای شما و بر بدن شما. خب افکار شما هم این چنینه، افکار وارد ذهن شما، مغز شما انسان عاقل میشه یا تولید میکنید یا از جایی وارد میشه، شما تعقل میکنید، یعنی شما اینها را تصنیف میکنید، چینش میدید، اینها را با هم مقایسه میکنید، اینها را ببینید چقدر هماهنگن، چه فکری، چه اندیشه‌ای کجا باید باشه. خب این معناش این است که شما به بر اساس تعقل درک میکنید که آیا اینجا منظومه ای وجود داره، اینجا هماهنگی وجود داره یا هماهنگی وجود نداره.
جایگاه امر هم همینجا نشون
میده. بحثتون به همین خاطر قرآن میفرماید هم نظام تکوین، هم نظام تکوین دارم و هم نظام تشریع هماهنگ با اون نظام تکوین. این شمای عاقلید که باید وظیفه دارید که اینها را درک بکنید. اما اینکه شما در یه نگاه کلان نگاه کنید، اول میبینید متفرقن، اینا در آیات روایت بخشن، یا در زمان پیامبر به تعبیر ایشون ما چیزی ندیدیم که پیامبر مثلا اومدن مطلبی را اینجا بته، این چون اطلاعات تاریخمون ناقصه اینطور جواب میدیم، ولی اگر اطلاعات تاریخمون تکمیل باشه میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام حرکتشون برنامه ریزی شده است، و وقتی وارد مدینه میشه اون نامه‌ای که عهدنامه‌ای که با اهل مدینه و با یهود می نویسد، این عهدنامه یک نظام اداری ویژه‌ای متناسب با اون زمان درش طراحی شده.
اون مستاقی که خودت کردم من فرمان لحن رو چجوری چه کنم بیان بر این کار رو بکنی رفت طرف این نقل رو کار شده
اولا این نقل شده این اولا اجازه بدید میدونم این آقا اینه به پیام آقا جون شما از من میخواید تحقیقی برخورد کنم، بعد شما به یه چیزی استناد میکنی که این مجعوله، این جعل شده علیه پیامبر اهل سنت.
من میخوام عرض بکنم که اینا
در منابع اهل سنت اومدن برای اینکه اجتهاد صحابه رو توجیه کنن، اومدن گفتن پیامبر اجتهاد کرده، خطا کرده، پس ما میتونیم اجتهاد کنیم خطا
نه
کنیم.
ما میخوام بگیم
و اون جعلیه، شما به اون نمیتونید استناد کنید. چرا از من دلیل میخوای بعد شما یک دلیل جعلی مثلا به رخ من میکشید؟
در شأن انبیاء و اولیاء در امور واقعی که چگونه میشه نداره پیامبر نه.
آقا این ادعاست، این از شما ادعاست، من مدعی خلاف اینم. من میگم خدا منظومه داره، خدا به انبیاء خودش نظام داده، انبیاء بر اساس نظام حرکت کردن، من شما متفرق و بی نظم ببینیم چون اطلاع نداریم، ولی وقتی مطلع شدیم شما همون صحیفه آدم را ببینید، در صحیفه آدم رجوع کنید به کتابهای تاریخ انبیاء، میگن صحیفه آدم همش پنج رهنمود توش بود، این پنج رهنمود در حقیقت در قرآن یک کلمه اومده فاما یاتینکم منی هدن، بعد از هبوط آدم فرمود میرید اهبطوا منها جمیعا، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد میبینیم به حضرت آدم پنج رهنمود داده شده برای زندگی اون جامعه اون روز. بعد میاد در زمان نوح این پنج رهنمود به اون مجموعه قوانین در زمان نوح که در اون شریعه حمورابی اومده باز شده. بعد تا میای به اسلام که میبینید در قرآن کریم 6000 آیه در همه زمینه‌ها مدعیه که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى و رحمه، هیچ چیزی را ما بر شما فروگذار نگردیم. بعد میگه لآیات لأولی الالباب، میگه برو فکر کن، برو تعقل کن، بعدن حرف بزن. شما همینطور بگی آقا من نمیبینم پس نیست، روش قسم روش غیر علمیه. این ببخشید
برای روشن کردن،
یعنی خود نه این روش غیر علمیه، نقض. نه شما نقض میکنی به چیزی که نیست، نقض میکنی به این که شما نمیبینی، میگی کجا انبیا فلان
آقا چهار هزار پیامبر و ائمه معصومه دوازده خود امام بیاد بگن آقا بیایید من به شما روش مثلا کشاورزی دامداری زراعت اینا رو یاد اینا
آقا روش کشاورزی که نظام کشاورزی نیست، اشتباه شما اینه. من میگم نظام اقتصادی، شما میری روی جز رو روش کشاورزی. بله. تو علم کشاورزی غیر از نظام کشاورزیه، نظام یعنی مجموعه احکام مربوط به کشاورزی داری خلق میکنی شما بین نظام و بین مسائلی که خارج از نظامه، همون خلطی که میکنه بین علم اقتصاد و نظام اقتصادی اینجا داره تکرار میشه.
اجازه بده تا جمع بریمیشون. اسلام درسته نیومد تو بعضی از جزئیات هم دخاله کرده، تو مسائل جنسی خرشه چجوری حتی عمل جنسی چجوری انجام بدید، به چه جهتی که چه روزی
حدیث 400 را مراجعه کنید پیامبر به امام علی.
آجو مدرک ما این اسلام یه روش تحقیقی هم داده در کنار این مساجد روزیان، یه روش تحقیقی هم داده، اما نیمده گفتم مثلا تحقیق کنید تو این چوب و جزئیات چوب و فلان، نیمده بگه ولی کلیات رو داده. مثلا حلال و حرام مشخص کرده، حلال و حرام مشخص کرده، گفته برید وارد بشید تو همه عرصه ها با مراعات حلال و حرام، اومده مشخص کرده مسیر میمونه جاده. تو استنباط استنتاقی شیسته شما فرموزید حلال محمد حلال تا روز قیامت و حرامش حرام تا روز قیامت. خب الان داری میبینید مثلا حلال داره حرام میشه و حرام داره حلال میشه با استنتاق آیات و روایات، این چجوری حلال؟
نه ببینی حالا این ببینی سوالی یا شبه هست، شما قاطی نکنیم. ما داریم میگیم با یه روش علمی امکانه به دست آوردن اون نظام وجود داره. بعد خیلی خوب، حالا این سوال ایشون که آقا این علمیه چقدر قابل اعتماده، آیا نقض قابل نقضه، مواردی نقض شده، اینا دیگه میاد سوالهای بعدی یا شبهات راجع به این روش مطرح میشه و باید جواب بشه. ما داریم اون استانداردی که ایشون داره مطرح میکنه، میگیم ایشون اومده برنامه ریزی کرده یا برنامه استنتاق را برای شما ترسیم کرده، بعد شما میتونید این را ارزیابی کنید که چقدر قابل اعتماده و چقدر میتونیم ما به این مثلا روش بسنده کنیم که بگیم بله ما توانه کشف نظام اقتصادی یا اجتماعی را داریم. توجهی؟ داریم میگیم این مرحله ایست بسیار پیچیده تر، الفنی تر، احتیاج به امکانات علمی بیشتر داره، لذا مجتهدی که استنباط نظریه و نظام میکنه این از لحاظ علمی قدرت علمیش قاعدتا بالاتر از اون مجتهدی که قدرت استنباط نظریه و نظام هنوز پیدا نکرده. ما حدمون در همین حرفه، شما دیگه همه چی را در یک کلمه نخواهید بگید خیلی خوب پس بقیه اشکالات و نقضها و نمیدونم فرض کنید احتمالات خلافی که وجود داره من اینا را چه کار کنم؟ این یه مرحله دیگه است.
مثلا عکس فوتوگرافی نقاشی زوات الارواح همش حرام بود تا یه زمان.
حالا این ببینید یه بحث موضوع شناسی داریم الان، یه مؤسسه مخصوص موضوع شناسیه که آقا چجور میشه این شطرنج در یه زمانی موضوع یه حکمیه، در یه زمان دیگه تبدیل میشه به موضوع حکم دیگر. ضوابط این موضوع و چگونه این داخل در اون دلیل یا داخل در این دلیل میشه، این خودش یک کار فنیه تخصصیه که احتیاج به خلاصه یک مرتبه علمی متنابعی داره که بتونیم ببینیم چرا فقها. البته ببینید ما چندین بحث داریم، ما از یه طرف ما میگیم در مقام استنباط و اکتشافیم، از طرفی میگیم ما مخطئ هستیم، یعنی امکان اشتباه برای فقیه وجود داره، از طرفی میگیم حلال محمد حلال الی یوم القیامه. ما در کشف این حلال و حرام کجاها امکان اشتباه اصلا وجود نداره، یعنی یقینیات ضرورات دین، کجاها به ما اجازه اجتهاد داده شده، به ما گفتن که آقا در ضرورت‌های دین شما اصلا تقلید نمی‌کنید. چرا؟ چون اینا علمیاته. در مواردی که احتیاج به تخصص داره و از ضروریات دین نیست، اینجاست که فقیه میاد با یک روش علمی استنباط میکنه و این استنباطش زمانی که با اون روش علمی باشه مورد تأیید قرار میگیره، حتی اگر خطا کرد خطای او مغتفر خواهد بود. چرا؟ چون انسان معصوم نیست، این حد اکثر توان و تلاشش را به طور مجاز، یعنی به روش قانونی و مجاز وارد حوزه استنباط میشه و در حدی که مجاز است اگر حرکت کنه میگن آقا ما مهر تأیید میزنیم حتی اگر خطا کنی. حالا به مرور زمان ممکنه چندین انسان بیاد خطا کنه، بعد یه مجتهدی بیاد با دقت بیشتر بیاد اون حرکت علمی را تصحیح کنه، بعد بشه یک روند ثابت در یک مثلا مجموعه علمی پایدار و به همین ترتیب علوم تکامل پیدا می کنند. والحمد لله رب العالمين صلی الله علی سیدنا محمد.